ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 20 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. 30 دقیقه میزبانی شما را در این مجله عهده‌دار خواهم بود، اما نه پیش از اون که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان مهمترین و تازه‌ترین خبرها قرار بده.
با سلام. وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده این انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند میتوان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند هم احراز صلاحیت نشدند. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز یکشنبه از زندانی شدن یاشار سلطانی و سبا آذرپیک 2 روزنامه‌نگار در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش یاشار سلطانی در پرونده‌ای که گفته شده 17 شاکی دارد پس از تجدید نظرخواهی و رأی نهایی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 1 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به نوشته میزان سبا آذرپیک نیز به اتهام 5 فقره نشر اکاذیب به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت اتهام به تهدید به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس حکم صادر خانم آذرپیک به مدت 2 سال اجازه فعالیت در رسانه‌های اجتماعی را نیز ندارد. در نخستین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، دادستان کل جمهوری اسلامی روز یکشنبه استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد موحدی آزاد همچنین درباره دامن زدن به حساسیت‌های قومی و مذهبی و آنچه تطهیر غیرقانونی گروه‌های ضد انقلاب برای گرفتن رأی خواند هشدار داد. دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد از دادن وعده‌های خارج از توان و اختیارات قوه مجری و دعوت به تجمعات خیابانی پرهیز کنند. به گفته محمد موحدی آزاد، در صورت افشاگری‌های غیر مستند از سوی نامزدهای انتخابات و برهم خوردن نظم عمومی، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی به سرعت با این گونه موارد برخورد خواهند کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز درباره بحران فزاینده آب در ایران هشدار داد. محمد جعفر ناظم السادات با اشاره به اینکه تعدادی از استان‌های ایران امسال شاهد بارندگی نزدیک به نرمال بوده‌اند، تأکید کرد که حتی اگر میزان و میانگین بارش در کل کشور به سطح عادی خود بازگردد، منابع آبی ایران تنها کفاف زندگی بین 40 تا 50 میلیون نفر را خواهد داد. این پژوهشگر علوم جوی با تاکید بر اینکه دوره‌های خشکسالی در استان فارس و بسیاری از دیگر استان‌های کشور بیش از دوره‌های ترسالی است، گفت ایران به طور پیوسته با تنش آبی روبروست و فرونشست‌ها هم به معنای پایان ظرفیت آبپذیری خاک است. و خبر آخر این که پلیس جمهوری چک روز یکشنبه اعلام کرد یک مرد لاتین تبار را به دلیل تهدیدات بالقوه تروریستی در پراگ پایتخت این کشور دستگیر کرده. به گفته مقامات پلیس در پی دستگیری این فرد تدابیر امنیتی در ایستگاه‌های راه آهن و اماکن عمومی پراگ تشدید شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صلاحیت 6 نفر به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری تایید شد.
حزبیات کسانی بودند که احتمال ریسک داشتند، نه فرد جدیدی جمهوری اسلامی داره رو بکنه و نه فریب جدیدی که بتونه مردم رو فریب بده. کسانی هم اومدن که نخوان سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو نقد بکنن.
اقبال بازی همستر کامبات در تلگرام حتی در ایران.
جامعه توده‌ای جامعه هیجانی هست، فایده و هزینه رو در نظر نمیگیره، کنش آنی و لحظه‌ای داره، خیلی هم براش مهم نیست که قرار چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه کنش‌هاش. جامعه ایران هم به دلیل نوع حاکمیتی که ازش برخورداره دقیقاً شکل یک جامعه توده‌ای داره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد. نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند. در گفتگوی با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران و فرانسه، درباره این 6 تن گفتگو میکنیم.
این انتخابات به گمان من تکرار 1400 یک انتخابات کم ریسک یا بدون ریسک میخوام برگزار بکنن. یعنی حزبیات کسانی بودن که احتمال ریسک داشتن، نه فرد جدیدی جمهوری اسلامی داره رو بکنه و نه فریب جدیدی که بتونه مردم رو فریب بده. کسانی هم اومدن که نخوان سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو نقد بکنن.
خب آقای علیجانی، با مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان این مصاحبه رو ادامه بدیم. به نظر میرسه که در مقایسه با 4 نامزد دیگه موضع سیاسی متفاوتی این دو در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی داشتن. حالا ارزیابی شما از دلیل تایید صلاحیت و انتظاری که از رفتار سیاسی این دو، یعنی مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان، در جریان انتخابات میشه داشت چه هست؟
بله، پور محمدی حالا جدا از سوابقی که جنایتکارانه داره و الیت سیاسی جامعه بیشتر بر اون آگاهی داره و بخشی از طبقه متوسط فرهنگی، در همین سخنرانی که در ثبت نام در وزارت کشورم داشت یه حرفای متفاوتی میزد. این میگفت قرار نبود وضعیت اینطوری بشه. خب این حرفایی که نفی بدون اثبات راه به جایی نمیبره. پور محمدی نه جاذبه ظاهری داره و نه حرف اثباتی میزنه و سایه تبابق گذشتش به ویژه اعدام 67 هم روش سنگینی میکنه. خب طبیعتا تایید صلاحیت او گویی دوباره حکومت دست در چشم مردم کرده و به جای ابراهیم رئیسی حالا پور محمدی رو تایید کرده و این یه نوع مزد دادن به عناصر حکومت هست که دستی در جنایت داشتن و حکومت در واقع از اونا حمایت میکنه. اما پور محمدی هم به هر حال بخشی از روحانیت سنتی رو الان نمایندگی میکنه، با جامعه روحانیت تهران هست و در واقع نماینده اون بخش از روحانیته. ولی خب احتمال رأی‌آوریش کمه، هرچند ممکنه حرفای غیر منتظری رو هم ازش بشنویم، البته زیر صف نقد آقای خامنه‌ای. یعنی به سمت نقد آقای خامنه‌ای به نظرم هیچ کدوم از اینها نخواهند رفت. مسعود پزشکیان کسیست که در برای همین انتخابات مجلس اخیر رد صلاحیت شده بود، حالا به خاطر موازی که علیه رئیسی داشت، دولتش داشت و یه حرفایی که خب کلیشون همیشه میزنه. کاندید اصلاح طلبان ایشون هست، ولی همیشه گفته من وزیر دولت اصلاحات بودم، من اصلاح طلب نیستم. این فردیست تقریبا دو نبش و مسئولیت ناپذیر، همیشه به عنوان طلبکار و منتقد وارد میشه، همیشه میگه من مستقلم و فرد تکرویی هم هست، یعنی کار تیمی نمی کنه. حالا اینکه چه برنامه ایشون به جز این نصیحت ها و حرفای کلی که در نقد وضعیت فعلی میگه، چه برنامه ای به جبهه اصلاحات ارائه کرده که تاییدش کرده، من واقعا بی اطلاعم و فکر میکنم ایشون یه کلاهی سر جبهه اصلاحات رفته، هرچند خب آدم ساده ایست و یه جاهایی ساده پوشیش به احمدی نژاد تن میکنه، میزنه، با آدم مرید پروری هم هست، خطیب خوبی هم هست، زبان بدنش به خوبی استفاده میکنه و میتونه توی مناظره‌ها هم خوب ظاهر بشه و تبار ترک خودش و کرد مادرش هم مزیت‌هایی است برای ایشون. ولی ایشون سیرش نشون میده که همیشه دکون دو نفش بوده، همیشه آقای خامنه‌ای رو تایید کرده و طبیعتا زاویه‌ای با سیاست‌های علی خامنه‌ای نخواهد داشت. البته خب میتونه کاندیدای درصدی رأی‌آور باشه، ولی اصلاح‌طلبا خوش‌شانس هستن که اون رأی نمیاره، وگرنه کلاهی بزرگتر از روح حسن روحانی سرشون میرفت.
آقای علیجانی، نوبت میرسه به امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی. این دو نفر در انتخابات 1400 نامزدهای پوششی بودند. حالا آیا انتظار دیگه باید از اونها داشت؟
طبیعتاً همون نقش رو خواهند داشت. قاضی زاده هاشمی خوب یه تکنوکرات خونسایست، پزشک بودنش با آقای پزشکیان تقاطع داره، ولی شاید خونسادترین آدم باشه تو مناظره ها و ممکنه بعداً هم به نفع کسی کنار بره. زاکانی هم همینطور. البته زاکانی بازیکن یارکوبه، ولی حالا به کی میخواد حمله کنه این دفعه با توجه به حمایت هایی که از قالیباف میشه و با توجه به اینکه با جلیلی نسبتاً باید هم موضع باشه، احتمالاً باید به پزشکیان حمله بکنه دیگه. ولی زاکانی رو ممکنه هست در آبنمک خوابوندن برای یه بار پست‌های آینده، ولی اون هم ممکنه نهایتاً به نفع یک کسی کنار بره.
و اما آقای علیجانی، نوبت میرسه به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف. آیا فکر میکنید رقابت اصلی نیروهای حاکمیت بر سر این دو نفر باشه؟
در درون حاکمیت بله، ولی تو مناظره ها احتمالاً جلسه بومشون پزشکیان خواهد بود و یه رقیب شاید یه خورده ضعیف‌تر هم پور محمدی باشه. ولی جلیلی خوب نماینده اصولگراها و ولایون افراطی، فرد خشک‌مغزی، جاذبه رأی آوردن نداره، ولی بچه حزب الله و ولایی‌ها پشت سرش هستن و از موضع او با فساد قالیباف برخورد می‌کنن. قالیباف یک تکنوکرات ولایی است که نون چوب‌زنی‌های قبلیش رو می‌خوره، چماخ‌کشی‌های قبلیش علیه دانشجو و علیه مردم کف خیابون. این تکنوکرات امتحان پس داده است، چه در شهرداری، چه قبلش نیروی انتظامی، قبلترش تو سپاه، حالا تو نماینده مجلس که سرسپرده خامنه ایه، ولی آدمی است که جاذبه درون نظام و درون ولایی‌ها نداره. فسادی هم که هست، یعنی قالیباف الان اسمش مترادف فساد و لوله کردن دانشجو، بنابراین برای طبقه متوسط هم جاذبه زیادی نداره. اما با توجه به بازداشت یاشار سلطانی و سبا ظرپیک و هزار رائفی پور، نشون میده که بلندگوهای علیه قالیباف رو دارن خاموش میکنن که سازمان رأی سپاه و بسیج احتمالا پشت او بره و او در دور اول یا در دور دوم بتونه رئیس جمهور نظام ولایی باشه و گوش به فرمان علی خامنه ای.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. در مورد این 6 نامزد از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، می شنیدیم 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند و در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند میشه به محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. عزیزان، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران قراره که 8 تیر ماه برگزار بشه، تقریبا کمتر از 2 ماه دیگه. و اما اگر شما در این مورد گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، بفرمایید. راه‌های مختلفی پیش رو دارید، از جمله پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30، گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام میدید، رسوندنش به گوش میلیون ها نفر رو به عهده ما بگذارید. از طریق تلفن پیامگیر ما هم میتونید این کار انجام بدید، 20420-221-122-112 یا 113.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیا دوستان و آشنایان و فک و فامیل شما هم مدام در حال بازی همستر کامبت در تلگرام هستن؟ آیا شما هم با ده ها پیام دعوت به دانلود این بازی روبرو میشید؟ خب همینقدر بدونید که تنها نیستین. اما چرا این بازی به این شکل مورد اقبال قرار گرفته و در جهان بیش از 100 میلیون بار دانلود شده و در ایران پیر و جوان به دنبال اندوختن سکه های طلایی اون هستن؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با الی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، ابتدا از او در مورد دلیل این اقبال پرسیده.
نظم سیاسی که الان بر جامعه حاکم هستش به واسطه سازوکارهایی که داشته و تمامیت خواهیش، خب یک وضعیتی در جامعه ایجاد کرده به نام جامعه توده‌ای. جامعه توده‌ای جامعه هیجانی هست، یعنی بحث فایده و هزینه رو در نظر نمیگیره، کنش آنی و لحظه‌ای داره و خیلی هم براش مهم نیست که قرار چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه کنش‌هاش. جامعه ایران هم به دلیل نوع حاکمیتی که ازش برخورداره دقیقاً شکل یک جامعه توده‌ای داره و خب هیجاناتی هم که در جامعه توده‌ای هست اونها رو هم داره تجربه میکنه. ضمن این که چنین نظام سیاسی کمترین کارایی رو در امر توسعه اقتصادی هم داره در کنارش. خب یک جامعه‌ای که مدام با بحران اقتصادی طرف هست و پدر سالار به جای اینکه اونجا به فکر معیشت جامعه باشه مدام داره براش خط و ربط تعیین میکنه، این یک احساس ناامنی هر گونه، از ناامنی اقتصادی، روانی، اجتماعی بهش میده و در نتیجه فرد وقتی که احساس بکنه که در یک جامعه، در یک فضایی داره زندگی میکنه که هیچ گونه حمایتی نداره، آسیب پذیرتر و ریسک پذیرتر میشه نسبت به مسائل، برای اینکه شرایط بحرانی اختزا میکنه که خودش رو بخواد از این شرایط نجات بده. یعنی در واقع ریسک پذیری بالا یکی از نتایج شرایط بحرانی هست که خب نظام سیاسی موجود هم خودش بحران ساز است و هم از بحران تغذیه می کند و تبعاتش هم در چنین فضاها و چنین عکس‌العمل‌هایی نسبت به پدیده‌ای ناشناخته‌ای مثل همین بازی می بینیم که در سطح جامعه چگونه داره خودش رو نشون میده.
اما خانم خورسند فرست، توی دیگر در حالی که می‌بینیم که پرونده‌های فساد در ایران هر از چند گاهی خبرساز می‌شن و در صدر اخبار قرار می‌گیرن و ما کمترین واکنشی از سوی حوزه‌های علمیه نمی‌بینیم در مورد اونها، اما تنها چند روز بعد از داغ شدن بازار کسب امتیاز سکه از طریق این بازی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در این بازی رو جایز ندونسته. واقعاً جایگاه دین در چنین مناسباتی در جامعه ایران کجاست؟
توتالیتاریسم مذهبی در طول حکومتداری که داشته در طی این 45 سال، در واقع از اون مفاهیمی که در ابتدای استقرار داشته ادعا میکرده بسیار فاصله گرفته و یک انبرش مهم شده، تسلط تام بر تمام حوزه‌های زندگی افراد، چه عمومی چه خصوصی. به نظر میرسه این واکنش حوزه علمی قوم از این منظر هست، یعنی اونها بر نمیتابند که افراد یک جامعه مشغول به امری باشن که از فیلتر پذیرش اونها رد نشده باشه و اونها اونو تایید نکرده باشن. در واقع این نظام توتالیتر نمیپذیره که مردم در عرصه خصوصی و در عرصه ذهنی و فضای فکری بخواهن برای خودشان معادلاتی داشته باشن و از طریق اون معادلات و به قول یه زندگی اجتماعی و اقتصادیشون رو پیش ببرن. بیشتر به نظر میرسه که مشغول شدن مردم به این امر، در واقع که از کنترل این توتالیتاریسم مذهبی خارج هست، برای حوزه علمی گران تمام شده است، نه اینکه حالا چه تبعاتی برای جامعه دارد، چه تبعات اقتصادی دارد، چه فساد اقتصادی میتوانند ایجاد بکنند. برای هسته مرکزی این توتالیتاریسم مذهبی ابدا این گزینه‌ها مهم نیست که اگر بود میبایست به آنها به مسائل اصلی تری واکنش نشان میداد.
اما آخرین سوال من خانم خورسندفر در مورد ماهیت این بازی هست. اینکه بیش از 100 میلیون نفر دارن تلاش میکنن تا فقط از طریق ضربه زدن بر روی صفحه نمایش خود رو پول در بیارن رو چطور میشه تحلیل کرد؟
برای جامعه‌ای که در اون کرامت نفس، عزت نفس و فردیت از طریق نظام توتالیتر نابود شده، البته که در وارد شدن به چنین فضایی هیچ کدوم از اینها رو در نظر نمیگیره که داده من که قرارش به دسترسی پیدا کنه چه تاثیرات و تبعاتی میتونه بر زندگی من داشته باشه، برای اینکه اساسا او در یک سیستمی داره زندگی میکنه که به اصطلاح تنازع برای بقا. در چنین سیستمی خب مشخصا افراد فکر نمیکنن که قرار بعدا چه پیش بیاد، چون آنها در روزمرهشان مانده اند و در اون دوچار استیصال هستن. و از یک فضای دیگه هم میبینیم که بخشی از جامعه هم این افراد رو شروع میکنه به تحقیر کردن. به نظر من یک چنین فضاهایی یکی از گزینه‌هایی هست که در واقع باعث میشه اون گفتمانهای درون جامعه تشکیل بشه که یه مقداری هست طریق اون تحقیر سایر افراد و افرادی که حالا وضعیت مطلوب تری دارن یا دست کم عاقلانه تر فکر میکنن اونها رو بیارن به تحقیر سایر افراد و این به نظر من از منظر جامعه شناختی یکی از خطرناکترین بخش های چنین فضاهایی هستش.
اقبال بازی همستر کامبت در تلگرام در جهان و در ایران و علل اون. گفتگوی میشنیدید با الیه خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، که به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. و ما بشنوید که انتشار لینک دانلود هزاران عکس از دوران قاجار که در آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری می شود در روزهای اخیر واکنش های گوناگونی رو در پی داشته. برخی از رسانه های نزدیک به حکومت این کار رو ضربه ناشناس به کاخ گلستان نامیدن. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی ما میپرسند چرا چنین گنجینه‌ای باید حبس باشد و از دسترس عموم به دور. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
دسترسی به بیش از 3000 عکس دوران قاجار از طریق اینترنت. در روزهای پیشین یک کاربر ناشناس لینک هایی را در فضای مجازی منتشر کرد که از طریق آن می شود 76 پوشه از عکس های موجود در آلبوم خانه کاخ گلستان را دانلود کرد و آنها را به تماشا نشست. هزاران عکس از تخت جمشید و تهران و تبریز قدیم گرفته تا به شکار رفتن شاهان و زنان دربار و آیین‌های مذهبی مردم. دودمان قاجار از در حدود سال 1175 تا 1304 خورشیدی در ایران حکومت کرد. سلسله‌ای که با آقا محمد خان قاجار آغاز شد و با پایان سلطنت احمدشاه به پایان رسید. عکس‌های منتشر شده از آلبومخانه کاخ گلستان نیز در بخشی از همین دوران ثبت شده است. پیشینه شماری از عکس‌ها به 175 سال پیش می‌رسد. یعنی به دوران پایان حکومت محمدشاه و ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه که فرنگ رفته بود و عکاسی در دوران او میان ایرانیان رواج یافت و خود نیز عکاسی می کرد. با دل شادگان، با دل شادگان. اما بعد از انتشار لینک دانلود عکس‌ها که در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و هزاران بار دست به دست شد، برخی کاربران به این نکته توجه دادند که هزاران عکس قدیمی در آلبوم خانه کاخ گلستان به گفته آنها محبوس شده بود و در دسترس عموم قرار نمی گرفت. در مواردی تنها شماری از دانشجویان و پژوهشگران توانستند با گذر از پیچ و خمهای اداری به بخشی از این عکس‌ها، آن هم با کیفیت نامناسب، دست پیدا کنند. علیرضا منافزاده، تاریخدان و جامعه شناس ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید
این که رژیم ایران از دسترسی مردم به بعضی از اسناد و مدارک تاریخی از جمله عکس‌های بجامانده از دوره قاجار جلوگیری میکنه نباید ما رو شگفت زده بکنه. رژیم‌های خودکامه خوب میدانند که برای حکومت کردن باید گذشته را کنترل کنند. حکومت‌ها برای مشروعیت بخشیدن به خود نیازمند روایتی از تاریخ گذشتند که در تاریخ شناسی معمولاً زیر عنوان روایت رسمی تاریخ از آن یاد می کنند.
اما براستی دسترسی به عکس‌های قدیمی چه مشکلی برای حکومت ایجاد می کند؟ علیرضا منافزاده.
دسترسی مردم به اسناد و مدارک گذشته می تواند پایه‌های روایت رسمی رژیم را فرو بریزد. می دانید که امروز در ایران بازگشت به گذشته، البته نه به معنای بازگشت به گذشته دوران شاه، بلکه به منظور ریشه‌یابی اوضاع و احوال امروز، جریان بسیار نیرومندی است. جوانان می‌خواهند بدانند چرا و چگونه رژیمی مانند جمهوری اسلامی بر کشورشان حاکم شد. آنها با جستجو در گذشته می‌خواهند به سرچشمه‌های اوضاع و احوال کنونی راه پیدا بکنند. اگر جمهوری اسلامی گذشته رو زیر کنترل خودش گرفته و آن رو مهار میکنه، برای خاطر این هست که افکار عمومی این جوانان رو مهار بکنه.
اداره کنندگان کاخ گلستان پیشتر اعلام کرده بودند که آلبوم خانه کاخ در بردارنده 1520 آلبوم و در حدود 9000 شیشه است. به گفته این مسئولان، آلبومخانه گلستان از مهمترین مخازن دنیا و دومین مخزن عکس و فیلم بعد از موزه ملی بریتانیا برشمرده می شود.
گزارش شهاب عموپور رو می شنیدیم در مورد انتشار لینکی برای دانلود هزاران عکس از دوران قاجار که در آلبومخانه کاخ گلستان نگهداری می شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و این هم آخرین گزارش این مجله شامگاهی است. بشنوید که جورج اورول، نویسنده بریتانیایی، در رمان معروفش به نام 1984 ویران شهری را توصیف میکنه که در اون همه چیز و همه کس در فضای کاملا امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت خواه قرار دارن. این کتاب که 75 سال پیش نوشته شده، در حال حاضر، در زمان حال و به ویژه برای ایرانیان چه معنایی داره؟ مصطفی خلجی گزارشی داره در این باره.
جورج اورول در آثارش به ویژه دو رمان قلعه حیوانات و 1984 نسبت به پیامدهای وخیم توتالیتاریسم هشدار می‌دهد. این دو اثر که به زبان فارسی نیز ترجمه شدند، همواره در ایران با استقبال کتابخوانان مواجه شده. ناصر زراعتی، نویسنده و ناشر ساکن سوئد، درباره دلایل چنین اقبالی به رادیو فردا می‌گوید:
باید توجه بکنیم به اون شباهت‌هایی که حکومت به خصوص در این 45 ساله جمهوری اسلامی در دیکتاتوری، اعمال دیکتاتوری و فشار روی مردم و کنترل مردم داره با این آثار. اگرچه 1984 جورج اورول نشون میده که امروزه این قضیه فقط شامل بعضی کشورهای توتالیتر نیست، حتی در کشورهای به ظاهر دموکراسی و آزاد هم به مدد تکنولوژی و اینترنت و اینها اون کنترل وجود داره. به هر حال این آثار تا زمانی که اینجور حکومت ها هست و تا زمانی که کنترل قدرت روی مردم هست، خواندنی باقی میمونن.
بیشتر ناظران و فعالان حقوق بشر رفتار حکومت ایران را با روش هایی که جورج اورول در رمان 1984 برای مهار مردم توصیف کرده مقایسه کردند. اما به غیر از کنترل مردم، این رمان چه شباهت های دیگری با وضعیت ایران دارد؟ شهلا شفیق، پژوهشگر و نویسنده ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید که تحریف و جعل واقعیت از دیگر شباهت هایی است که فضای رمان 1984 را با فضای ایران هم سان کرده است.
سال 1948 که جورج اورول این رمان رو نوشت و برعکس شد، این اعداد شد 1984 این رو انتخاب کرد، بلکه یک چشماندازی رو تصویر بکنه که فقط مربوط به اون سال نیست. در اون موقع به هر حال سانسور امکانات بیشتری داشتن، شبکه‌های مجازی هم وجود نداشتن، اما عنصر اصلیه، یعنی در واقع اون چه که خود کتاب به طور اصلی میخواد بیان بکنه، یعنی خرد شدن خلاقیت آدمی و اون ایدئولوژی تمامیت خواه که هدفش در واقع نابودی آزادی هست و برای اون تاریخ رو تحریف میکنه، حقایق رو واژگون میکنه، فرهنگ لغت جدیدی درست میکنه که وارونه میشن مفاهیم. کتابی هست که دقیقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق، در مورد قدرتی که مردم بیش از 14 هست تحت اون آزار میبینن و ما میبینیم که چگونه تاریخ رو و تمام مفاهیم رو جمهوری اسلامی تحریف کرده و به این تحریف ادامه میده.
با این حال خانم شفیق از اورول امیدوارتر است. او از رمان 1984 ایرانی سخن میگوید که دارای فصلی جدید است.
ما در ایران میبینیم که این رصد کردن در عرض این بیش از 14 نتونسته مقاومت و مردم رو در هم بشکنه، مقاومت هم ادامه داره و این یک فصلی هست که میشه 1984 ایرانی به کتاب اورول اضافه کنه در تخیل خواننده.
رمان 1984 دهه ها پس از انتشارش همچنان به عنوان دماسنجی در عرصه سیاست جهانی در نظر گرفته می شود. خوانندگان در هر کشوری با خواندن این رمان عواملی را می شناسند که می تواند کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق دهد.
از مصطفی خلجی می شنیدیم در مورد رمان 1984 از جورج اورول. عزیزان همراه ما باشید و دمون یادتون نره راست ساعت 22 در مجله شبانگاهی.